السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي بإله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أئمة الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. تبریک و تسلیت عرض میکنم شهادت رهبر همه مجاهدان عالم، امام مظلومان و مستضعفان، مقتدای تمام خوبان، حضرت امام خامنه ای رو خدمت همه شما بزرگواران. انشاءالله که خداوند این امام شهید رو از سایه با مقتداش ابا عبدالله محشور کنه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. آخرین باری که توفیق بود من اینجا سخنرانی داشتم روز سوم شهادت سید حسن نصرالله بود. هیچ وقت فکر نمی کردیم که از داغ سید حسن نصرالله هم بزرگتر برای ما اتفاق بیفته که دیگه حضرت آقا رو از دست دادیم. یه جمله ای هست این شبها خیلی زیاد میشنوید و گفته میشه و یک پیشبینی عجیب حضرت آقا بود. آقا کمتر از یک ماه قبل از شهادتشون توی آخرین سخنرانی هاشون، توی آخرین جملات اون سخنرانی یک جمله عجیبی رو بیان فرمودند. آقا فرمودند وقتی کار سخت بشه، گره بخوره، خداوند این ملت رو مبعوث خواهد کرد و این ملت کار رو تموم میکنه. ما داریم این لحظات میبینیم که ملت آمده و داره کار رو تموم میکنه. خب این جمله رو توی این 40 روز و شب بارها شنیدیم و خودمون هم آمدیم وسط خیابون، تک تک ما با خانوادمون، با عزیزانمون. شما سروران بزرگوار توی سردترین شبها زیر بارش بارون برف، توی خیلی از شهرها زیر موشک بارون، این ملت آمدند که کار رو تموم بکنند. اما یک نکته اساسی وجود داره. کی این ملت رو به چنین پختگی رسوند که این طور مبعوث بشند؟ عرض من این هستش که 36 سال رهبری حضرت آقا و حدود 10 سال رهبری حضرت امام بود که مردم رو به این جایگاه متعالی رسوند. وگرنه خودم رو عرض میکنم، جسارت خدمت شما نکنم، من اگر 100 سال پیش متولد میشدم احتمالا یک شغل معمولی، یک کاری چیزی داشتم و بعدشم دیگه بعد از یک مدتی از دنیا میرفتم. آدم خوبی هم چه بسا بودم، اما هیچ وقت مبعوث که نشده بودم. مگر مبعوث شدن شوخیه؟ خداوند 124 هزار پیامبرش رو مبعوث کرد، یه دفعه در یک شب چند میلیون نفر با هم توی این کشور مبعوث شدن که بیان زحمت تمام پیامبران، زحمت تمام اولیاء الهی، زحمت تمام اهل بیت رو اینجا به ثمر برسونن و کار رو تموم بکنند. خب این ثمره زحمت حضرت آقا بود توی این دوران رهبریشون. آقا توی این 36 سال رهبری سنگ تموم گذاشت. تاریخ بعد از معصومین و حضرت امام چنین رهبری و چنین شخصیتی به خودش ندیده و احتمالاً چنین شخصیتی به خودش نخواهد دید. این شخص فوق‌العاده بود، کارهای عجیب غریبی انجام داد توی این 36 سال. حالا من میخوام بخشیش رو خدمت شما سروران بزرگوار عرض بکنم با عنوان میراث ماندگار رهبری برای مبعوث شدن مردم. آقا چه میراث ماندگاری گذاشت؟ یه چند تا رو من عرض بکنم. اولین مورد، میراث شجاعت. آقا خودش در قله شجاعت بود، برای همین پیروان او هم شجاع بودند، همون جور که امام شجاع بود، همون جور که معصومین شجاع بودند. شاگردان مکتب ابا عبدالله در قله شجاعت قرار میگیرند. حضرت آقا توی دوران ما تونست این ملت رو به رفیع ترین جایگاه شجاعت برسونه. ما توی این کشور پادشاه و حاکم که کم نداشتیم. شما نگاه کنید رضا شاه چجوری بود، محمد رضا چجوری بودند. خب اینها جلوی ملتشون قلدر بودند، لات کوچه خلوت بودند، اما موقعی که در مقابل دشمن قرار می گرفتند ذلیل ترسو به معنای عجیبش بودند. انگلیسی آمدند به رضا خان گفتند باید بری، ما میخوایم کشورت رو اشغال کنیم. به همین راحتی رفت، به خاطر اینکه فقط بتونه جونش رو حفظ کنه، و اگر با میساد چه بسا جونش رو از دست میداد. حاضر نشد واسه. محمد رضا دو بار فرار کرد، یکی تو ماجرای کودتای 28 مرداد، تا احساس خطر کرد بلند شد رفت رشت، از رشت سریع تا متوجه شد که کودتا شکست خورده با هواپیما بلند شد رفت. اینقدر ترسیده بود این شخص، اینقدر این شخص حقیر بود که زنش رو توی فرودگاه جا گذاشت، یادش رفت زنش رو ببره. نگاه کنید، خب طبیعتا مردم وقتی اونها رو می دیدند الناس علی دین ملوکهم، خب مردم هم توی اون دنیا توی اون دوران آدم های ترسوی بار آمده بودند. امام بود که آمد، اون نفس مسیحایی امام بود که آمد شجاعت رو به این ملت تزریق کرد. توی دوران حضرت آقا، آقا این کار رو انجام داد. شجاعت آقا بی نظیر بود. شهید حکیم بعد از اینکه آمریکا حمله کرد به عراق، خب یادتونه دیگه، کل منطقه رو گرفت. هر روز اعلام می‌کردن که می‌خوایم به ایران حمله بکنیم. شهید حکیم میگه من آمدم پیش آقا، به آقا گفتم آقا من می‌خوام برگردم عراق، شما اجازه میدید؟ آقا فرمودن برو، اما از آمریکا نترسید، آمریکا رو بیرون کنید. من گفتم آقا آمریکا دور تا دور کشور شما پایگاه نظامی زده، هر روز داره برای شما چنگ و دندون نشون میده، هر روز داره تهدید میکنه، مدرن ترین سلاح‌ها رو داره، شما نمیترسید؟ آقا فرمودن ما از قدرت آمریکا اطلاع داریم، چنگ و دندونش رو هم میبینیم، سلاحاش رو هم میشناسیم، اما ما روی خدا یک حساب ویژه باز کردیم. کسی که روی خدا حساب ویژه باز بکنه شجاع میشه. ولا یخافون لوم تلائم، از ملامت ها نمیترسه، از هیچی نمیترسه، از دشمن نمیترسه. چرا؟ چون از خدا میترسه. کسی که از خدا ترسید دیگه از چیز دیگه نمیترسه. کسی که الله اکبرش در نماز واقعا الله اکبره، از چی میخواد بترسه غیر خدا؟ او داره خدا رو بزرگ میدونه. وقتی میگه الله اکبر یعنی خدا بزرگتر از بی تو هست، خدا بزرگتر از F-35 هست، خدا بزرگتر از آمریکا هست، خدا بزرگتر از تمام ابرقدرت ها هست. الله اکبر یعنی خدایی هست که میتونه فرعون رو بدون سلاح از بین ببره، الله اکبر یعنی این که خدا میتونه ابرقدرتی مثل نمرود رو با پشه از بین ببره. الله اکبر یعنی این که خدا میتونه پیامبرش رو با تار عنکبوت حفظ بکنه. آقا الله اکبر رو ایمان داشت، برای همین شجاع بود. بقیه اینجوری نیستن. صدام رفت قایم شد، کسی که یه دورانی چه ادعایی داشت، ادعای رهبری جهان عرب و جهان اسلام رو داشت. چی شد؟ چجوری فرار کرد؟ چجوری حاضر نشد مقاومت کنه؟ هیتلر تا دید دشمنش بهش نزدیک شده فوری خودکشی کرد. اهل مقاومت اینا نبودند، اینا اهل قلدری بودند، اما مقاومت نه. مقاومت اونجایی هستش که کار سخت میشه. آدم باید بین آرمانش و جونش یکی رو انتخاب کنه. کدوم یکی رو انتخاب میکنه انسان؟ حضرت آقا تا ثانیه آخر ایستادگی کرد و توی همین مسیر چقدر درخشان و پرابهت ایشون به شهادت رسید. آقا عجیب شجاع بود. اون چند روز مونده بود جنگ شروع بشه، خب زمزمه جنگ بود. حاجی مروی به آقا عرض کرده بودن که آقا بیاید مشهد، روز عید فطر با اول سالم که تقریبا یه روز داره میشه، شما تشریف بیارید نماز عید فطر رو هم همینجا بخونید، همون سخنرانی هم اینجا انجام بدید. آقا فرموده بودند من تهران میمونم، نماز عید رو هم خودم میخونم. نگاه بکنید بابا، تهدید داری میشی، تهدید دشمن جدیه. عملیات وعده صادق دو که انجام شد مشخص بود رژیم قاسم صهیونیستی میخواد بزنه. آقا بلند شد آمد نماز جمعه نصر رو خوند. این شجاعت اون رهبر مردمش رو شجاع بار آورده. وگرنه ما تو افسانه ها هم نخوندیم که این ملت بیستند موشک بالای سرشون بیاد به در و دیوار بخوره. شماها دیدید موشک رو؟ صدای موشک رو شنیدید؟ موشک توی مشهد تو فرودگاه میخوره، اینجاها میلرزه. تو راهپیمایی 22 بهمن تهران موشک بیاد کنار مردم بخوره زمین، منفجر بشه، زمین شروع کنه به لرزیدن، یه ساختمون بیاد پایین، یه خواهرمون به شهادت برسه، بابا فرار کنین مردم. این ملت هستند که حیرت جهانیان رو به همراه داشتند. گفتنش راحته، حالا ماها همه چون تو متنیم اصلا نمیدونیم این ملت و شما سروران دارید چه کار میکنید. 100 سال آینده نوه‌های شما داستان رشادت شما رو خواهند خوند، که شبی که دشمن اعلام کرد ما میخوایم حمله بکنیم، ما میخوایم زیر ساخت‌های شما رو بزنیم، ما میخواییم پولا رو تخریب کنیم، ما میخواییم نیروگاه منفجر بکنیم، این ملت بلند شه بره روی پولا بشینه، بره دور نیروگاه ها زنجیره انسانی بزنه. کی چنین چیزی رو تا حالا شنیده بود؟ این ملت بی نظیره. تاریخ چنین ملتی دیگه به خودش ندیده که اینطور در قله شجاعت باشه. این مدیون حضرت آقا هست، این مدیون امام بزرگوار ما هست، این مدیون اون روزه هایی هست که ما از ابا عبدالله شنیدیم و شجاعت رو نسل به نسل یاد گرفتیم. حضرت آقای شجاعت رو آورد توی میدون، آقا به ما شجاعت رو یاد داد. این فرماندهان عزیزمون که اینجور شجاع هستند، اینا از کجا این شجاعت رو یاد گرفتند؟ سروران بزرگوار ببینید، موقعی که امیرالمؤمنین به شهادت رسیده، امامی مثل علی کجا؟ به شهادت رسیده. مثل ما که آقامون به شهادت رسید. حالا آقا به عنوان شاگرد مکتب امیرالمؤمنین. مردم چقدر کردن؟ مردم چقدر مقاومت کردن؟ امام مجتبی با سختی یک سپاهی جمع کرد به مقابله با معاویه. فرمانده سپاه امام مجتبی عبیدالله ابن عباس تسلیم شد. آیا ما اصلا به ذهنمون خطور میکنه؟ نه فرماندهان عالیمون، اونا که هیچی. ما بیایم یک فرمانده پایگاهمون رو حساب بکنیم تسلیم دشمن بشه؟ عرض میکنم ما این چیزها رو راحت داریم میشنویم و رد میشیم. به همین راحتی مردم دوران امام مجتبی تسلیم شدن، بعد حمله کردن به خیمه خود امام مجتبی. اینی که شنیدی سجاده از زیر پای امام مجتبی کشیدن، کیا بودند؟ سپاه معاویه که نبود، سپاه خود امام مجتبی بود، اونم چند روز بعد از شهادت امیرالمؤمنین. این ملت چه شجاعتی داره؟ این ملت اینطوری مبعوث شد. این فرماندهان عزیز ما اینطوری مبعوث شدند. یکیشون تسلیم نشد. بابا یکیتون جون خودتون، زن و بچه‌تونه. خب بابا نمیخواد تسلیم دشمن بشید، استعفا چه میتونید بدید؟ جونتون رو حفظ بکنید. اصلا استعفا هم نمیخواد بدید، بلند شید برید توی پناهگاه‌ها. اصلا چون چیزی شنیدید؟ فرماندهان ما وسط میدون به شهادت رسیدند، همون جور که آقای شهیدشون وسط میدون به شهادت رسید. پس اولین چیزی که حضرت آقا ارث گذاشت برای این ملت و باعث شد این ملت مبعوث بشند، شجاعت بود. دومین مورد بصیرت بود. این ملت بصیرتش رو مدیون آقای شهیدشه. این ملتی که امروز این طور در قله بصیرت قرار گرفته، چون آقا به او بصیرت داد. 36 سال در سخنرانی‌های مختلف، در نامه‌های مختلف، پشت سر هم بصیرت به این ملت تزریق می‌کرد. به امروز این ملت چنین بصیرتی داره. خود آقا چه بصیرتی داشت؟ موقعی که آمریکا آمد توی منطقه، خب طرح اوددینون طرح پیچیده‌ای بود که بعد طرح ریچارد پرل و پاول ولفوویتس این تر رو به روز کرد. از نیل تا فرات با خاورمیانه جدید، همون نیومیدلیتس، اینا با هم ترکیب کردند. آمریکا آمد توی منطقه که بتونه خاورمیانه جدید رو پایه‌ریزی کنه. جنرال وزلی کلارک میگه ما قرار گذاشتیم که به 7 کشور حمله کنیم. خب اولیش عراق، سوریه، لبنان، سودان، سومالی، لیبی و در نهایت ایران. آیا ما تا حالا فکر کردیم که این تدبیر این آقا چه کار کرد؟ که اولا آمریکا توی منطقه به اهدافش نرسید، اون که هیچی بماند، چون قرار بود بعد از 5 سالی اتفاق بیفته، هیچ نیفتاد. اما نکته عجیبیه، آقا تشخیص داد ما توی ماجرای عراق، توی ماجرای سوریه و توی ماجرای لبنان ورود پیدا میکنیم، اما تو ماجرای سودان، سومالی، لیبی به اون صورت دیگه ورود پیدا نمیکنیم. چرا؟ شما این بصیرت ای آقا رو ببینید که چجوری تشخیص داد که باید الان کجا حضور داشته باشه، کجا حضور نداشته باشه، کجا اگر حضور داشته باشه نقشه دشمن از بین میره، کجا اگر حضور نداشته باشه نقشه دشمن نقشه بر آب میشه. اینا رو آقا انجام میداد. این بصیرت آقا بود. توی ماجرای بعد از جنگ، بعد از 8 سال دفاع مقدس، خب آمریکا توی جریان جنگ اول خلیج فارس حمله کرد به عراق. توی ایران بسیاری از افراد که مسئولیت داشتند اینا فشار به آقا آوردن که ما باید به کمک عراق بریم. توی مجلس یکی از این نماینده های مجلس بلند شد گفت آقای خامنه ای، آیت الله خامنه ای، حضرت آیت الله العظما خامنه ای، ما سپاه داریم، ما ارتش داریم، ما سلاح داریم، زشته برای ما آمریکا به یک کشور مسلمان حمله کرده به کمکش نمیریم. یه شخص دیگه گفت صدام مثل خالد ابن ولیده. بله آدم خوبی نیست، اما تو یک دورانی پیامبر کمکش کرده، ما باید بریم کمک. حضرت آقا یک تنه واستادند، گفتند این جنگ دو طرفش باطله، این باطلاقه و ما واردش نمیشیم. الان بیش از 30 سال از اون جریان گذشته، حالا آدم میفهمه این شخص چه بصیرتی داشت، چه تدبیری داشت، دشمن چه نقشه پیچیده‌ای کشیده بود برای اینکه منطقه رو نابود بکنه. آقا بود که این بصیرت رو داشت. خب اون بصیرت اون آقا ما رو هم به قله بصیرت رسونده بود. این ملت الان چجور بصیرت داره؟ واقعا میگم اینا تاریخ باید ثانیه به ثانیه اینها رو ثبت بکنه. مسئولین این کشور اینها میگن خب بریم دیگه آتش بس بکنیم. این ملت هستن که آمدن میگن آتش بس در کار نیست، ما کار رو تموم میکنیم. بابا موشک رو سر شماها هست، شما از کار کاسبی موندید، کلی گرفتاری دارید، ولش کنید. هر کشور دنیا باشه توی خیابونا موج مردم با عنوان نبه جنگ، که بابا ما جنگ نمیخوایم. این ملت میگه درست ما جنگ طلب نیستیم، درست ما هیچ جنگی رو شروع نکردیم، اما دشمن رو از تعرض به این کشور پشیمون خواهیم کرد. ببینید بزرگواران، این ملت اینجوریه. این بصیرت رو کی به این ملت تزریق کرده؟ حضرت آقا این کار رو انجام دادن، حضرت امام انجام دادن. مکتب تشیع این کار رو انجام داده، مکتب اهل بیت این کار رو انجام داده. اینا بصیرته. البته این ملت به مسئولینش اعتماد داره، به فرماندهان نظامیش اعتماد داره، ولی خب ما وظیفه خودمون رو باید انجام بدیم. ما خیابونا رو خالی نمی کنیم، سوخت موشک ها حضور این مردم هست. بله خیلی چیزا هستش که ما خبر نداریم. البته اگر این آتش بس که دیگه نقص شد، تموم شد آتش بس، اما این آتش بس اگر این 10 تا شرطی که ایران کرده بود اگر این محقق میشد، که بزرگترین پیروزی تاریخ جبهه حق بود و همه میدونستن که آمریکا قبول نخواهد کرد و دیدم که قبول نکرد، دیروز 3 تا از این 10 تا رو نقض کرد و ایران هم دیروز تنگه رو بست و توی ساعات دیگه یا روزهای آینده تل آویو و حیفا رو هم که موشک بارون خواهیم کرد. این اصلا نگرانی نداشته باشید توی این زمین ها. اما عرض من این هستش، شما تو این زمین ها نگرانی نداشته باشید، اما من عرضم این هستش که این ملت چه بصیرتی داره. این ملت ایستاده و تا زمانی که انتقام گرفته بشه، که البته منظور ما از انتقام فقط کشتن یه تعداد این نجس ها نیستش، ما اینا رو که حالا بعدن کار داریم. حالا من سربستم عرض میکنم خدمتون که شما تو این زمینه های انتقام خیالتون راحت باشه، خیلی چیزا گفته نمیشه، منم نمیتونم به شما بگم. سربسته عرض میکنم خدمت شما که شما فکر کردید از اون 15 نفری که در ترور سردار عزیز ما حاج قاسم دست داشتند چند تاشون زنده این؟ مثلا شما اگر بشمارید شاید دیدید مثلا فقط 2 نفر زنده بودن. مثلا اصلا یه چیز دیگه، از اون خلبانای حزب بعث که شهرهای ما رو موشک بارون می کردند، سوار هواپیما می شدن می آمدن خونه ها رو می زدن، مدارس رو می زدن، شیمی می زدن، شما فکر می کنید کسی الان زنده هست؟ خیلی چیزها نمی شه گفته بشه، اما اینها بماند. یه انتقام ها که تک تک گرفته میشه، البته انتقام خون آقای ما که هیچ وقت گرفته نخواهد شد، انشالله به دست صاحبمون حجت ابن الحسن کار تموم میشه. بگن ما چه کسی رو میخوام مثلا ترامپ رو بکشیم؟ نجس مثلا انتقام خون حضرت آقای ما میشه؟ و اینا که هیچی. اما عرض من این هست که این ملت ایستاده و به قول حضرت آقا کار رو تموم میکنه، همین الان هم کار رو تموم کرده، همین الانی که من دارم خدمت شما صحبت میکنم، بل اتفاق اندیشمندان دنیا اصلا انگار استثناء نداره، بل اتفاق دارن میگن ایران الان ابرقدرت دنیا شده. نیویورک تایمز دو روز پیش گزارش رو منتشر کرد، گفت تا الان مثلث ابرقدرتی توی دنیا بود 3 کشور بودن که اینا ابرقدرت بودن. اولش آمریکا بود، بعدش چین و روسیه بودند. چند روز هست این مثلث قدرت به مربع قدرت تبدیل شده. ایران الان ابرقدرت کره زمین شده. یعنی شما نگاه کنید، بله ما که میگیم این جنگ باید ادامه پیدا کنه تمام، اما شما نگاه بکنید همین الانش، یعنی همین الان فرض بفرمایید جنگ تموم شد، اصلا فرض بفرمایید هر جوری بدترین صورتی که ما تو ذهنمونه، همین الان ایران ابرقدرت دنیا است. جفری ساکس همین الان داره میگه ایران ابرقدرت کره زمینه. اسکات ریتر همین الان داره میگه آمریکا دیگه ابرقدرتش از بین رفت و ایران ابرقدرت کره زمین شده. تمام تحلیلگرای دنیا الان دارن میگن که آمریکا یه شکست بزرگی رو پیدا کرده، برای همین اگر میخواد یه ذره این هژمونیش حفظ بشه باید فوری بتونه جنگ رو تموم کنه و ابرقدرت ایران رو قبول کنه. اون چیزی که ما توی خیابونا این شب میخوایم برای ادامه جنگ و پیروزی نهایی، یه بار این به این معنا گرفته نشه که ما الان مثلا شکست خوردیم یا تو موضع ضعفیم یا اصلا و ابدا اینجوری نیست. ما همین الانش ابرقدرت شدیم. شما الان نگاه بکنید چیزایی که ما توی این سالها بلد نبودیم رو توی این جنگ چجوری یاد گرفتیم. ببینید ما چجوری یاد گرفتیم از این به بعد ماجرای تنگه هرمز چجوری هستش. حالا فکر کردین ما رها میکنیم ماجرا رو؟ دیگه پیچ تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی از دیروز دیدید. به محضی که رژیم قاسم صهیونیستی لبنان رو زد، جمهوری اسلامی تنگه رو بازم بست. یعنی حالا شما نگاه بکنید بعد از جنگ تازه اون پیروزی های بزرگ اتفاق میفته. هنوز توی جنگ ما به اون پیروزی ها خیلی دست پیدا نمی کنیم. اون موقعی که ما ابرقدرت دنیا شدیم، اون موقعی که نبض انرژی دنیا دست ما بود، نبض هلیوم دنیا دست ما بود، نبض هوش مصنوعی دنیا دست ما بود، 17% کل کابلای اینترنتی هوش مصنوعی دنیا از جلوی تنگه هرمز رد شده، اینا دست ما هست الان. حالا شما بذارید اینا ببینید چه چیزایی هستش که بعدن اتفاق خواهد افتاد. خب عرض من این بود که این بصیرت رو کی به این ملت داد؟ این بصیرت رو آقای شهید ما به این ملت داد. مردم در قله بصیرت قرار گرفته بودن. این ملتی که به دشمنش اعتماد نمی کنه. از غال للانسان اکفر. موقعی که انسان به دشمنش به ابلیس اعتماد کرد، ابلیس او رو کافر میکنه، از بین میبره، بعد میگه قال انی بری اون منک. میگه من تو بیزارم. دشمن اینجوریه. اعتماد به ابلیس کرد، اعتماد به شیطان کرد، اعتماد به آمریکا کرد. آمریکا خرش که از پل گذشت میگه من از تو بیزارم، همون جور که محمد رضا رو مثل دستمال کاغذی پرت کرد کنار. این ملت اعتمادی نمیکنه به دشمنش. این ملت اینجوری است. مصداق اتم آیات قرآن رو امروز این ملت دارن جلو میبرن. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیا. یهودیا، مسیحیا، این دشمنان رو سرپرست خودتون نگیرید. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. دشمن من و دشمن خودتون رو یه بار نکنه آقای خودتون بگیرید، همه کاره بگیرید. این ملت ببینید این روزها داره تمام اینها رو عمل میکنه. یه مورد دیگه هم بگم دیگه وقت شما بزرگواران گرفته نشه. سومین ویژگی که حضرت آقا پایش رو برای ما گذاشت و امروز این ملت تونسته کار رو تموم بکنه، مقاومته. امیرالمؤمنین چی کشید از این که اون ملت اهل مقاومت نبود؟ اما خدا لطف کرده به ما، این ملت رو ملت مقاوم بار آورده. جملاتی که امیرالمؤمنین خطاب به مردمشون میفرمودند مقایسه بکنید با جملاتی که آقا به این ملت بیان کرده. اون ملت چه خون دلی برای امیرالمؤمنین درست کرد، این ملت چه خرسندی برای آقاش درست کرده. چقدر امیرالمؤمنین نفرین میکرد مردمش رو، چقدر این ملت و اون مردم متفاوتند. اون مردم ناسپاس بودند. حضرت میفرمود خدا من رو از شما بگیره، خدا شما رو بکشه، کاشکی میتونستم شما رو صرافی بکنم، 10 تای شما رو بدم، 1 دونه از یاران معاویه بگیرم. چون مقاوم نبودند، مقاومت نکردند. حضرت میفرمود از این داغ بمیریم رواست. که سپاهیان معاویه آمدند توی شهر، آمدند هر کار دلشون خواست کردند، سپاهی ها رو کشتند، خلخال از پای یک زن یهودی کشیدند، همه رو غارت کردند، بدون اینکه یک خراش بردارن بلند شدن رفتن بیرون. خب باید بمیریم از این جریان. ببینید اونا چجوری بودند. امروز این ملت چجوری مقاومه. آقا چجوری از این ملت مقاوم راضی بود. تو آخرین پیامشون حضرت آقا برای راهپیمایی 22 بهمن چجوری از این ملت راضی بودند. این روزا خیلی از من میپرسن که آیا گرفتن حضرت آقا از ما عذاب نبود؟ اصلا و ابدا. بله، اینی که ما خسارت بزرگی داشتیم که سر جای خودش، اما عذاب اگر به این معنا هست که چون ما یک خیانتی کردیم، کمکاری کردیم، خدا آقا را از ما گرفت، یعنی مصداق اون لن شکرتم لعزیدن نکن ولی این کفرتم این عذابی لشد، اصلا و ابدا این ملت هیچ کفران نعمتی نکرد. آقا از این ملت تا ثانیه آخر راضی بود. بارها و بارها میشد سخنرانا میرفتن پیش آقا، یه سخنرانی داشتیم پیش آقا، یه چیزی گفته میشد، مثلا یه تعرض جزئی به مردم بود، مثلا مردم باید این کار رو انجام بدن، مردم باید، بلافاصله اگر سخنران میرفت پیش آقا، آقا میفرمودن به مردم چیزی نگید، مردم کارشون رو درست انجام دادن. ببینید نگاه آقا به این ملت اینجوری بود. این مبارک باشه بر این ملت که آقاش ازش راضی بوده. خب این روحیه مقاومت رو آقا به ما تزریق کرد. چون آقا مقاوم بود ما هم مقاوم شدیم. این ملت زمینش رو داشت. دوران امیرالمؤمنین اون ملت زمینش رو نداشت. هرچی امیرالمؤمنین مقاومت میکرد اون ملت در مقابل قرار میگرفت. راحت طلب شده بودند، عیاش شده بودند، بی‌بصیرت شده بودند. هرچی امیرالمؤمنین تلاش کرد اینا خیلی هاشون نیمدن توی خط. اما الحمدلله این ملت اینجوری نبودند. آقاش مقاومت میکرد، ملت هم مقاومت میکرد. آقا ایستادگی میکرد، او هم ایستادگی میکرد. دید آقاش مقاومت کرده و توی خونه خودش به شهادت رسیده، این ملت آمده توی خیابونها داره مقاومت میکنه. این مقاومت حیرت آوره، بی نظیره. عرض کردم آتش بس شده. خب به جایی که مردم بگن هورا 40 روز دیگه پدر ما رو شما در آوردید، هر روز موشک، این ملت ناراحته. تو جنگ 12 روزه آتش بس شد. به جایی که این ملت خوشحال بشه جنگ تموم شده، ناراحت بود. او خوشحالی و جشنش هم به واسطه پیروزی بر ابرقدرتا بود، نه به واسطه پایان جنگ. ما از پایان جنگ خوشحال نمیشیم، ما از نابودی ابرقدرتا خوشحال میشیم. این ملت هم الان حرفش اینه، میگه آقا آتش بالاخره این جنگ یه روزی تموم میشه، بالاخره یک روزی اینجا آتش بس اتفاق میفته. اون که اتفاق میفته، اما حرف این ملت چیه؟ حرف این ملت این استش که این آتش بسی که قرار اتفاق بیفته باید عزتمندانه باشه، باید دشمن رو حقیر کنه، باید کار رو به جایی برسونه که دشمن دیگه جرأت نکنه، نه فقط به ایران که به هیچ مظلوم و مستضعف عالمی تعرض بکنه، باید دشمن پشیمون بشه، باید جمهوری اسلامی ابرقدرت بشه، باید یک صورتی باشه که آمریکا ابرقدرتی خودش رو از دست بده، باید پایگاه‌های نظامی آمریکا از منطقه جمع بشه. ببینید آتش بس که اتفاق میفته، اما آتش بس این شکلی، اون 10 مورد همینا بودا، اون 10 موردی که عرض کردم اگر اتفاق میافتاد و بیفته ایران ابرقدرت میشه، به خاطر این است که همه اینایی که عرض کردم تو آتش بس است. اما حرفی نیستش که مگر آمریکا به این راحتی حاضر اینجور چیزا رو قبول بکنه. خلاصه بزرگواران، عرض این هست که حضرت آقا برای مبعوث شدن این ملت زحمت کشیده بود. اینی که ثمره خون حضرت آقا این ملت رو مبعوث کرد، چون این رهبر حکیم توی 36 سال کارهای اساسی و بزرگ برای این ملت انجام داده بود. آقا این ملت رو تربیت کرده بود، این ملت رو در قله شجاعت رسونده بود، آقای ما این ملت رو در قله بصیرت رسونده بود، در قله مقاومت رسونده بود. آقا این کار رو انجام داد، وگرنه اگر دست ما بود که چون چیزایی نبود. یا مثلا معنویت این ملت، ما تا 2 ماه پیش 3 ماه پیش میگفتیم این مردم که دیندار نیستن، ما این مردم همه دینشون رو از دست دادن. دیدید مردم دیندارند؟ دیدیم آقا درست تشخیص داده بود که میگفت این ملت دینداره و ما به واسطه این که حالا یه جوونی یه دونه نمیدونم زنجیر گردنش انداخته به خاطر که نمیدونم موهاشو از پشت بسته، یه خانومی که به واسطه این که یک مقداری ظاهرش با ما متفاوته، همه اینا رو بیدین میدونستیم. آقا اینا رو بیدین نمیدونست. آقا میفرمود اینا دیندارند. بله من یه ایرادی دارم، او هم یه ایرادی دیگه ای داره. من ایرادم این جملات آقا هستش دیگه. آقا فرمودن ما ایرادمون مخفیه، او ایرادش آشکاره. بله او ایرادم مرتفع میشه، هممون باید تلاش بکنیم ایرادمون مرتفع بشه. اما تعریف ما از دینداری با تعریف آقا متفاوت بود. آقا تعریفش از دینداری برگرفته از آیات و روایات بود، ما برگرفته از ذوق خودمون بود. آقا تعریفش از دینداری چی بود؟ اشداء علی الکفار رحماء بینهم. معیار دینداری این استش که آقا تو در مقابل کفار و دشمن چجوری میایستی؟ تو در کنار مؤمنین چجوری هستی؟ یا اون روایت امام باقر علیه السلام که تمام دینداری توی این روایته، حضرت میفرمایند لأعذبن کل رعیت فی الاسلام اطاعت اماما ظالما لیس من الله عز وجل و ان کانت الرعیت فی اعمالها برتا تقیه. خداوند فرمود عذابتون میکنم تمام مسلمون ها رو که پای یک حاکم ظالم ایستادند، حتی اگر برتن تقیه باشند، یعنی ابرار باشند، متقی باشند، من عذابشون میکنم. نماز شبش ترک نمیشه، تمام سال روزه، هر روز پیاده حرم امام رضایه، هر سال داره میره حج. اگر پای امام ظالم بیسی عذابت میکنم. ولعفوفن کل رعیت فی الاسلام اطاعت اماما عادلا من الله عز وجل و ان کانت الرعیت فی اعمالها ظالمتا مسیئه. اگر پای حکومت عادل بایستی من میبخشمت، حتی اگر گناهکار باشی. بله خدای نکرده انسانی که گناهکار بود به مرور زمان از جبهه حق فاصله میگیره، اما معیار اصلی دینداری چیه؟ این استش که انسان پای جبهه حق ایستاده یا نه. چقدر گروهایی داریم توی این شهر و توی این کشور و اینها، خیلی هم مؤمنن، پوشی هم میزنن، خانوماشون آقایونشون همه پیشونیشون پینه بسته، صبحای جمعه نمیدونم 400 بار اللهم عجل ولی کل، آدم خیلی خوبی هم هستن، اما پای امام عادل نیستند. هرچی میخوان عبادت بکنن عبادت بکنند، دیگه فایده ای نداره. معیار اصلی دینداری این استش که تو کدوم جبهه ای؟ تو جبهه حقی؟ خب باش نمازات فایده داره. تو جبهه باطلی؟ خوارجی دیگه، ولی هرچی میخوای نماز بخون چه فایده ای داره. پس معیار اصلی دینداری رو فراموش نکنیم، ایستادگی پای جبهه حق. خب مردم معنویتشون به اوج رسید. این چهارمین موردی بود که عرض کردم. معنویت این ملت به برکت آقا بود. آقا خودش در قله معنویت بود. توی ماه مبارک رمضان آقا میگن هر سه روز، هر چهار روز، هر پنج روز یک دور قرآن ختم میکرد. ببینید چقدر شخص مؤمن بود. چه نماز شبهایی از آقا نقل شده. اما بزرگوران هیچ وقت باور نمی کردیم که یک روزی ما زنده باشیم و آقامون شهید شده باشه. هیچ کدوم از ما که اینجا نشستیم هنوز نفهمیدیم چی شد. آقا یه دورانی همیشه به ما یه چیزی گفتن، گفتن خاک سرده، کسی رو که دفن میکنن به مرور زمان فراموش میشه. ما با تجربه حاج قاسم سلیمانی و آیت الله رئیسی و سید حسن نصرالله و این شهدای عزیز فهمیدیم که برعکسه. تازه وقتی این شهدا رو دفن کردند ما کم کم فهمیدیم چه اتفاقی افتاد. هنوز ما گرم ماجرای جنگیم، هنوز فرصت نکردیم یه لحظه جلوی عکس آقا واسنیم بگیم آقا یعنی واقعا دیگه شما رو نمیبینیم. میرفتیم دیدن خانواده شهدا، تنها جمله شون به ما این بود که آقا ما هیچ مشکلی نداریم، اگر بشه دیدار آقا برامون فراهم بشه تمام غمامون از بین میره. حالا این خانواده شهدا چه حسی دارن؟ یتیم واقعی الان اونا شدن. توی این جنگ ها، تو جنگ 12 روزه خانواده شهدا میگفتن اگر عزیزمون رفت اشکال نداره، شما فقط به ما بگید آقا هست یا نیستش، آقا حالشون خوبه یا نه. شهید معظمی گودرزی از شهدای جنگ 12 روزه داداشش میگه خیلی جراحتش بالا بود، تو بیمارستان بود، آخرین لحظات هی به هوش میومد هی از هوش میرفتین، لوله توی گلوش بود نمیتونست صحبت کنه، هی به هوش که میامد یه جمله‌ای رو میخواست بگه من متوجه نمیشدم، یه اشاره‌ای کرد یه چیزی بیار بنویسم، یه قلم آوردم براش یه کاغذ، این مینوشت دستش خیلی حس نداشت، هی خط خطی میشد. یه لحظه دقت کردم دیدم نوشته آقا زنده است، گفتم منظور دین استش که حضرت آقا حالشون خوبه، اشاره کرد بله، گفتم خیالت راحت آقا حالشون خوبه، چشاش بست و شهید شد. خوش به سعادت این شهدا که این روزهای یتیمی ما رو دیگه ندیدند. ما تازه آقا رو که دفن کنند اون موقعی که باورمون نمیشه میخوایم بیایم کنار قبری که قبر آقامون بوده، کنار قبر کسی که برامون عزیزتر از فرزندانمون بوده، حاضر بودیم خودمون و خانوادهمون قطعه قطعه بشیم اما لحظاتی عمر آقا بیشتر باشه تا خبر شهادت آقا رو دادن. هی یه جمله می آمد توی ذهن همه، علت دنیا بعد کل افا، دیگه علی جان بعد از تو خاک بر سر دنیا. اون لحظه ای که آقامون ابا عبدالله آمد کنار بدن اربن اربای علی اکبرش، صورت به صورت علی اکبر گذاشت، صدا زد علی جان علت دنیا بعد کل افا، دیگه بعد از تو خاک بر سر دنیا، دیگه دنیایی که تو توش نباشی رو دیگه نمیخوای. آقا جان ما که به جز خوبی از شما رهبر شهیدمون چیزی ندیدیم، 36 سال ما کمکاری کردیم و شما به رو نیوردید. آقا جان واقعا علت دنیا بعد کل افا، دیگه بعد از شما خاک بر سر دنیا. بیایم خدمت آقامون ابا عبدالله به نیابت از آقای شهیدمون سلام عرض کنیم. امیدواریم که این آقای شهیدمون هم کنار ابا عبدالله یاد ما باشند، اونجا شهادت بدند که ما این کشور رو، این دین رو تنها نگذاشتیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائش، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لذيارتكم. السلام على وعلى علي ابن وعلى أولاد. یه بار دیگه به نیابت از همه شهدا خصوصا آقای شهیدمون، السلام علیه.